أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف و ارواح العالمین له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. بخشی از کتاب الاتقان جلال الدین سیوطی رو بناس مطرح بکنیم که مربوط به مفردات هست، مربوط به ادوات هست. قبل از این که وارد بحث بشیم یک مختصری از سیوطی خدمتون عرض بکنم، شناسنامه سیوطی و یه اشاره‌ای به کتاب الاتقان. سیوطی نامش که عبدالرحمن، لقبش جلال الدین و کنیش ابوالفضل، مذهب شافعیه. البته بعضی ها گفتن که در اواخر عمرش به مذهب حق یعنی به شیعه گرایش پیدا کرده. اول رجب سال 849 یعنی اواخر نیمه اول قرن نهم به دنیا اومده. در شهر سیوط تقریبا 12 فرسنگی مصر و در جمادی الاولای سال 911 در سن حدود 61 سالگی، 61 سال نزدیک 62 سال از سنش میگذشته، 61 سال حدود 10 ماه. بعد این از نظر اینکه تولد و وفاتش کی بوده، مجموعه عمرش حدود عرض کردم کمتر از 62 ساله. اما از علمای پرکار عامه حساب میشه. حدود 300 اثر یا 600 اثر بهش نسبت داده شده. 300 اثر تا 600 اثر و کتاب بهش نسبت داده شده که مثلا اگر از 20 سالگی هم قلم به دست گرفته باشه و نوشته باشه، تقریبا شاید هر سال بیش از 8 اثر باید نوشته باشه. توی قالب علوم اثر داره، تو تفسیر، تو حدیث، توی ادبیات شرح بسیاری از کتاب ها رو نوشته، بسیاری از کتاب ها رو خلاصه کرده یا ابتداعا تألیف کرده. از این جهت شخص پرکاری بوده، دقتش هم در کارش ظاهرا زیاد بوده. مثلا تو جمله آثارش یکی همین الاتقان فی علوم القرآن، یکی هم الهوامع، الاشباه و النظائر، خود البحشة المرضیه که شرح الفیه نوشته، یکی از کتابای درسیه، بعد یه تفسیر روایی نوشته و آثار متعدد دیگه هست که تو 600 اثر گفته شده. یکی الاتقان، مثلا الاتقان رو تو مقدمش وقتی که شروع میکنه توضیح دادن که من این کتاب رو چگونه نوشتم، ده ها کتاب، اگر نگیم صد ها کتاب، ده ها کتاب رو در علوم مختلف میگه من بررسی کردم، شاید ده محور، در ده محور ایشون کتاب نام میبره، از تفسیر، از لغت، از علوم قرآن، از اعراب، از ادبیات، همینجور از قرائت. توی بحث‌های مختلف کتاب‌های متعدد رو نام میبره. یکی از جهاتی هم که کتابش نسبتاً ماندگار شده همینه که دیده قبلی‌ها چه کردند و بعد اومده کتابش رو روی آنچه که دیگران تألیف کردن و با نگاه تکمیلی تألیف کرده. لذا یک کتابی شده تقریبا با 80 باب. این الاتقان حدود 80 باب داره. 80 باب که میگم یعنی به عنوان نوعشون مطرح کرده. مثلا وارد شده آیات مکی و مدنی، آیات حضری و سفری، آیات نهاری و لیلی، آیات صیفی و شتایی، تابستان نازل شده یا زمستان نازل شده، همینجور ارضی و سماعی، بعد اول آیاتی که نازل شده، آخر آیاتی که نازل شده، سبب اسباب نزول، مثلا خودش کتاب اسباب نزول مستقلم داره. البته بعضی از بابها رو هم حرفایی زده که قابل دفاع نیست، مثلا یه بابی رو مطرح، یه نوعی رو مطرح کرده، فی ما انزل من القرآن علی لسان بعض صحابه و یه سری احادیثی که خب از عامه است و معلومه که احادیث قابل اعتنایی نیست، اونجا مثلا مطرح کرده. آن آیاتی که مکرر نازل شده، یه نوعی رو مطرح کرده، آیه‌ای که قبلا حکمش بوده بعد نازل شده، آیاتی که جدا نازل شده، آیاتی که با هم نازل شده، آیاتی که وقتی نازل شده فرشته ها همراهی کردن، آیاتی که همینجور نازل شده، آیاتی که فقط بر پیامبر نازل شده، اختصاصات پیامبر حساب میشه، آیاتی که بحث اسماء قرآن، اسماء سور، کیفیت جمع کردن قرآن، ترتیب سور، ترتیب قرآن، تعداد سوره ها، تعداد آیات، کلمات، حروف، بعد آیاتی که بحث وقف و ابتدا، وقف و ابتدا کجا باید وقف کرد، آیاتی که از حیث لفظ پیوسته است اما از حیث معنا جداست، آیاتی که از حیث معنا جداست از حیث لفظ پیوسته است، احکام اماله، بعد اینا رو بیان کرده، بس اظهار، اخفا، همینجور از این امور جزئی گرفته تا 89 النوع الاول، نوع دو، نوع ثانی، همینجور شروع کرده تا رسیده به نوع چهلوم. نوع چهلوم همین النوع الاربعون فی معرفت الادوات التي يحتاج اليها المفسر. نوع چهلوم رو قرار داده در معرفت معانی ادواتی که یک مفسر بهش نیاز داره، که تو این باب، تو این نوع خیلی تحت تأثیر الجنددانیست که اون فی احرف المعانی نوشته شده، و خود باب اول مقن لبیب هم تحت تأثیر همون الجنددانیست، یعنی ابن هشام هم عمده مطالب باب اولش رو از الجنددانی گرفته، اینجا هم ایشون تحت تأثیر همون دوتا کتاب بیشتر و این مفردات رو، این ادوات رو با توجه به اونا بهش پرداخته. این پس یک مختصری از شرح حال خودش و یک اشارهی به این کتاب که تقریبا شما سوالات مختلفی که تو ذهنتون هست در رابطه با قرآن، ایشون تحت عنوان یک نوع بهش پرداخته. البته اشاره کردم که اشکالش اینه که بر اساس مبانی عامه مطرح کرده و بعضی از حرفایی که مطرح کرده حرفایی است که قابل دفاع نیست و بر اساس مبانی ما این حرفا حرفای باطلی است، ولی خب توی مذهب خودش جدی کار کرده. البته یه آدمی هم بوده که خودش رو خیلی قبول داشته، تصورش این بوده طبق اونچه که در شرح حالش نوشتن که خودش رو فقیه میدانسته و گاهی حاضر نمیشده به مناظره با دیگران چون اونها رو هم سطح خودش نمیدونسته، گاهی اگر اعتراضی برش میشده در یک مسئلهی تألیف میکرده، گاهی یک شبانه روز یک تألیفی در جواب یک کسی که مطلبی رو مطرح کرده نوشته، گفتن در این فضا حدود 40 تا رساله نوشته، رسالاتی که هر کدومش جواب یک اشکالی است که کسی کرده و ایشون به سرعت شاید یک شبانه روز وقت گذاشته و بعد در قالب یک رساله اون مطلب رو تبیین کرده و پاسخ اون شخص رو داده. توی همه علوم گفته شده که ایشون سررشته داشته غیر از منطق و حساب، که اون را هم بعضیاش رو جائز نمیدونسته پرداختن بهش رو. خلاصه توی مذهب خودش و توی باطل خودش، توی اون مباحثی که داره خیلی قرص بوده و تو عرصه‌های مختلف کتاب نوشته. حالا یکی از کتاباش هم عرض کردم الاتقانه، که تو بس علوم قرآن از کتاب‌های قابل اعتنا و مرجع و مورد مراجعه است. البته مرحوم علامه معرفت رحمت الله علیه توی شیعه اون التمهید رو که نوشتن، اون التمهید مفصل در علوم قرآنه و بعد اون هم یک اثر قابل توجهیست در شیعه در باب علوم قرآن که انسان اگر بخواد مراجعه بکنه اون کتاب رو در اولویت قرار میده برای مراجعه. منتها حالا اون النوع الاربعونش بحث معرفت معانی ادواته که عرض کردم، یه بحث نسبتا لغویست و بعد این رو ابن هشام هم داره، قبل از ابن هشام تو الجنلدانی هم مطرح شده، ایشون هم بهش پرداخته. حالا با این مقدمه وارد اصل بحث میشیم. از النوع الاربعون فی معرفت معانی الادوات التي يحتاج اليها المفسر، که عرض کردیم 80 نوع اون کتاب، یعنی النوع مطرح کرده که در 80 نوع تقسیم بندی شده مطالب کتاب. نوع 40مش در معرفت ادواتی است که یک مفسر بهش نیاز داره. خب منظورشون از ادوات چیه؟ میفرماد که متن رو ببینید، رو خود متن مطالب رو توضیحش رو عرض میکنم. و اعنی بالادوات الحروف و ما شاکلها من الاسماء والافعال والظروف. منظورمون از ادوات تو این قسمت حروفه و اونایی که مثل حروفند، مثلا اسمایی که نظیر حروف حساب میشن، مثل ایو، مثل من، مثل ما. ایو درسته که اسمه، منتها اسم استفهام، اسم شرط، بعد معنای حرفی داره. من و ما باز من و ما استفهامیه، من و ما شرطیه، اینها باز معنای حرفی دارن، شبیه به حرفن. یا افعالی که احیانا مورد توجه قرار میگیره، مثل فعل ساعه، مثل کاده، مثل عصا، مثل هاشا، که اینا نوعا افعال جامدی هستن که با یک ویژگی های خاصی به کار میرن. قبلا ممکنه اجمالا دربارشون شنیدی، تو این کتاب هم بهش ایشون میپردازه. یک بحث هم بحث ظروف، مثلا از، ازا، متا، اینها هم اسم حساب میشن. البته ظرف در مقابل اسم وقتی که گفته میشه، اسم میشه اسم غیر ظرف و ظرف میشه اون اسمی که خب ظرفه. خود اذ، ازا، متا، اینها هم اسمن ولی ظرفن، لذا اینها رو به صورت جدا مطرحشون کردن. خب این ادواتی است که ایشون مورد بحث قرار میده. عرض کردم حروف یا اسمهایی از قبیل همون من و ما و ایو که گفته شد، افعالی مثل هاشا، مثل عصا و ظروفی که بهش اشاره شد. اینا رو میخواییم بررسی بکنیم که یک مفسر با توجه به کثرت استعمال اینها در قرآن برای فهم قرآن بهش نیاز داره. برای اینکه روشن بکنن که این ادوات شناختش مهمه، میگن که اعلم ان معرفت ذلک من المهمات المطلوبه. شناخت اینها، شناخت ادوات از امور مهمه است که حتما مطلوبه و خواستنی است و باید دنبال بشه. لاختلاف مواقعها، چون جایگاه استعمال اینها با هم متفاوته، و لهذا یختلف الکلام و الاستنباط به حسبها، لذا کلام و نحوه برداشت از کلام به حسب این ادوات مختلف میشه. که این در این عبارت کدوم واژه به کار رفته بگید. خب نمونه ذکر میکنید، چند تا مثال ذکر میکنن. این آنچه که توی کروشه قرار داده شده مطالبی است که اضافه شده به الاتقان که توی مقدمه اشاره کردن. خب اینا رو گفتن که یک کمی روشن بشه، ما دیگه اینا رو نمیخونیم. لازا یختلف الکلام و الاستنباط به حسبها. خب مثل چی؟ کما فی قول تعالی و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. این آیه شریفه انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، آیه 24 سوره مبارکه سبعه، آیه 24 سوره مبارکه سبعه. این آیه که در این آیه چی شده؟ فاستعملت علا فی جانب الحق و فی جانب الضلال. فرموده و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، نفرموده لفی هدن یا علا ضلال مبین، مواقع استعمال علا با فی متفاوته، استنباط از کلام هم به واسطه اینها متفاوت میشه. فاستعملت علا فی جانب الحق لعلا هدن، هدایت که امر حقی است براش علا به کار رفت. و فی ضلال مبین، ضلال مبین که باطله، این فی برش به کار رفته. چرا؟ لأن صاحب الحق کأنه مستعل یصرف نظره کیف شاء، چون اون کسی که حق، انگار که بر مطالب مشرفه، کأنه مستعل که یصرف نظره کیف شاء. یک کسی یه وقت سرش رو زیر انداخته، جلوی پای خودش رو هم به زور میبینه، نمیتونه خوب تشخیص بده. اون کسی که بر هدایته مثل کسی است که بر بلندی قرار گرفته، جوانب رو همه رو میبینه و چشم باز و با رعایت جوانب تصمیم میگیره، این میشه هدایت. لعلا هدن، علا دلالت بر استعلا میکنه، یک چنین معنایی رو افاده میکنه. اما فی ضلال مبین، اما و صاحب الباطل کنه منغمس فی ظلام منخفض لا یدری عین یتوجه، اما کسی که صاحب باطله انگار که در تاریکی فرو رفته، فی ظلال مبین، انگار تو ظلال فرو رفته، انگار که منغمس در ظلام و ظلاله، در تاریکی و گمراهی. منخفض، این حالت خفض و افتادگی داره، عرض کردم انگار نگاهش رو انداخته جلو پایینه، که لا یدری عین یتوجه، نمیدونه کجا متوجه بشه، به چه سمت و سوی بره. لذا خب علاوه کار رفته و فی و این ظرافت معنایی رو منتقل میکنه. این یک مثال. مثال دوم، و قوله تعالی فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکا طعاما فلیأتکم برزق من ولیتلطف. این آیه‌ای که آیه 19 هم سوره کهف، تو این آیه فبعثو با فا به ما قبلش عطف شده، فلینظر با فا عطف شده، فلیأتکم با فا عطف شده، اما ولیتلطف با واو عطف شده. عنوان ما این بود که ما ادوات رو بشناسیم تا مواقع استعمال هر کدام رو بدانیم. اون دو سه مورد قبل جا جای فاست، اما مورد اخیر جا جای واوه. چرا؟ می فرمان که عطف علی الجمل الاول بالفا، عطف بر جملات آغازین با فا صورت گرفته، والاخیره بالواو، اما عطف بر جمله پایانی و آخر به واف صورت گرفته که اشاره کردم. چرا؟ لمن قطع نظام الترتب، چون در موارد قبلی هر کدام مترتب بر قبل خودش بود، لذا با فا عطف شد که دلالت بر ترتب و اینکه این مسبب از اونه و قبلی سبب اینه، به این صورت بود. اما وقت در مورد اخیر واف اومد. چرا؟ لمن قطع نظام ترتب، این ل من قطع یعنی لنقطاع نظام ترتب، چون نظام ترتب و اینکه جمله بعد مترتب بر جمله قبل باشه دیگه به هم خورد. حالا توضیح میدن، لأن تلطف غیر مترتب علی الاتیان، آخر که فرمود ولی تلطف، این دیگه مترتب بر فلیعتکم نیست. اون فبعث و احدکم قسمت قبلش رو ذکر نکردن، قسمت قبلش این بود که دیگه جدال نکنید، بعد چقدر درنگ کردن و اون علمش رو ربکم اعلم و به ما لبستم، خدا میدونه که چقدر درنگ کردید، اون رو واگذار کنید به خدا. خب اون رو واگذار کردید به خدا، حالا چه بکنید؟ حالا که اون علم رو واگذار کردید، مترتب بر او یکی از شما این پول رو بگیره و ببره شهر. خب حالا که برد شهر، بعد از این بردن، مترتب بر این بردن نگاه کنه که کی قضای مطلوب تر و پاکیزه تری داره. وقتی که نگاه کرد و متوجه شد که کی از کا تا آمنه، فلیعتکم برزق من، از همون خرید بکنه و رزقی از او براتون بیاره. خب ولیتلطف، این ولیتلطف دیگه متفرع بر اونا نیست، این مطلب مستقل است. ولیتلطف یعنی ظرافت به خرج بده. توی همه این موارد، توی این بررسی کردن، توی رفتن، همه اینها ظرافت به خرج بده دیگه، نه حالا که آورد قضا را ولیتلطف که بگیم فلیتلطف، نه اونجور که فلیعتکم متفرع است به فلینظر، فلینظر متفرع است بر فبعث و احدکم برق، ابعثو متفرق است بر ربکم اعلم و بما لبستم، دیگه این جمله اخیر مترتب بر اونها نیست. میگن لأن التلطف غیر مرتب علی الاتیان بالطعام کما کان الاتیان بهی مترتبا علی النظر فی، اتیان به طعام غذا آوردن این مترتب بر نگاه کردن، نظر که فلینظر، و نظر فیه مترتبا علی توجه فی طلبه، اون فلینظر مترتب است بر فبعث وحدکم، بر اون توجه و حرکت کردن در طلب طعام. و توجه فی طلبه که اول این قسمتی بود که آوردن فبعثو، این مترتب است بر قطع جدال در سؤال از مدت لفظ و تسلیم علم به مدت لفظ رو به خداوند متعال. این متفرع است بر اینکه خب ربکم اعلم و به ما لبستم یا لبستم، چقدر موندید، چقدر درن کردید، خدا داناتر است. حالا اون پس اون رو واگذار کنید به خدا، شما چه بکنید؟ اون رو واگذار کنید فبعثو احدکم، این مترتب است بر او. پس ببینید فا که اومده دقت بکنید که مترتب است بر مورد قبلش. تو آیه نفر مثلا همین باز اتفاق افتاده، اول آیه نفر اینه که اعوذ بالله من شیطان الرجیم و ما کان المؤمنون لینفروا کافتا، مؤمنان این گونه نیستن که همه کوچ کنند. کسانی که میگن آ شما چه کاره اید، هر کس خواست خودش دینش رو میره یاد میگیره. صدر آیه نفر، صدر آیه 122 سوره مبارکه توبه میگه نه اینجوری نیست. ما کانن مؤمنون لینفروا کافتن، مؤمنون اینجور نیستن که همه کافتن کوچ بکنن، اصلا جایزم نیست، امکانم نداره، امکان نداره که همه بخوان حرکت بکنند برای یادگیری دینشون، نه امکان داره نه جایزه. در این حال همه باید دین رو یاد بگیرن. حالا که امکان نداره و جایز نیست که همه کوچ بکنن، اما باید همه یاد بگیرن، فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، فا اومده، فا متفرع بر قبل. حالا که کوچ همگانی امکان ندارد، خب چرا بعضی کوچ نمی کنن؟ چرا از هر فرقه یه طائفه ای نمی رن؟ که این آیه هم توجیهگر تشکیل حوزه علمی است، هم توجیهگر این که تعدادی حتما از هر فرقه و از هر گروهی باید برن برای یادگیری دین و بعد دنباله هم چی بخونند، فعالیتشون چی باشه، هر علمی رو در چه حد بخونن، اون آیه خودش گویا هست. منتها اون فایی که در آیه به کار رفته و ما کان المؤمنون لینفروا کافتن فلولا نفره، همینجور مثل همین مثاله. یه مثال دیگری که حالا مثال سوم ایشون میشه، انما الصدقات للفقراء والمساكين، این آیه مصارف زکات رو ذکر کرده، 8 مصرف رو ذکر کرده، چند مصرفش رو تقریبا با لام ذکر کرده، 4 مصرف رو، و بعد 4 مصرف دیگر رو با فی و فل رقاب والغارمین و فی سبیل الله و ابن السبیل، این موارد رو با فی ذکر کرده. خب موارد اول با لام ذکر شده بود، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، خب اینا با لام، بعد وفل رقاب وفل رقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، اینا با فی ذکر شده. خب اون 4 اول با لام، این اخیر با فی، عدل عن اللام الى فی فی الاربعت الاخیره، در این 4 اخیره فی را آورده، این آیه 60 سوره مبارکه توبه است. چرا؟ ایذانن الى انهم اکثر استحقاقا للمتصدق علیهم بمن سبق ذکره باللام، به خاطر این که این وجه رو ایشون گفته، اصل اختلاف قابل توجهه. ممکن تو این وجهی که ایشون بیان کرده انسان حرف داشته باشه، ولیکن اصل توجه دادن به این که حواستون باشه لام به کار رفته با فی فرق میکنه، اصلش پذیرفته است، منتها ممکنه وجهی را که برای این اختلاف فی با لام ذکر کرده این وجه رو ما نپسندیم، یا یه وجه بهتری کسی بیان بکنه. عدلاً خداوند متعال معلوم میخونیم به اون صورت، اگه عدلاً بخونیم عدول شده از اون هم مانعی نداره. عدول شده از لام به فی در چارتای آخر، چرا؟ ایذاناً الا انهم اکثر استحقاقاً للمتصدق علیهم به من سبق ذکرهو باللام، به خاطر اینکه اعلام بکنه که اینها استحقاقشون بیشتر است. للمتصدق علیهم به من سبق ذکرهو باللام، برای اینها استحقاقشون برای تصدق براشون نسبت به کسانی که به واسطه لام ذکر شدند بیشتره. همه اینها رو باید برایشون تصدق کرد، اینها همشون متصدق علیهمن، برخی متصدق علیهمن که با لام گفته شده صدقه رو بهشون بدید، برخی متصدقون علیهمن که با فی، اینها اشد و استحقاقن، اکثر و استحقاقن هستند نسبت به اون کسانی که متصدق علیهم صدقه برشون داده میشه، که گفته میشه للفقرا و المساکین و نسبت به اونها اینها استحقاقشون بیشتره، اکثر و استحقاقن هستند به من سبق ذکرهو باللام. چرا؟ لأن فی للوعاء فنبه باستعمالها الا انهم احقا به ان یجعلو مظنتن لوضع صدقات فیهم، به خاطر اینکه فی برای وعاست، برای ظرفه، ظرفیت میگیم، این فی میاد که ظرفیت رو برسونه. خب وقتی که اینجور بود، این وقتی فی استعمال شده، نبه به استعمالها، خداوند متعال با استعمال فی توجه داده به علا انهم احقا، بر این که اینها سزاوارترند و این یجعلو مظنتن لوضع صدقات فیهم، به این که قرار داده بشوند در مزنه، در مزنه، در اون موضع قرار گرفتن صدقات درشون. اینها انگار ظرف برای صدقات هستند. کما یوزع و شی فی وعایی مستقرن فی، همانگونه که شی در ظرف خودش استقرار پیدا میکنه، قرار داده میشه، اینها هم انگار ظرفند. این یک توجیهه. منتها توجیه دیگر اینه که خب اون موارد اول اینها رو بهشون تملیک میکنند، در اختیارشون قرار میدن، للفقرا و المساکین و العاملین علیها و المؤلفت قلوبهم، این لام به کار رفته چون اونها رو این رو بهشون میدن، در اختیارشون قرار میگیره، انگار مالک میشن. اما وقتی که گفته میشه و فرقا، و فرقاب به اون برده پول رو نمیدن، در راه آزاد کردنش به کار میبرن، و فی سبیل الله، فی سبیل الله مثلا یکی پل ساختن و مدرسه ساختنه، به مدرسه و پل نمیدن، در راستای اون به کار میبرن. و ابن سبیل، کسی که در راه مانده است، در راستای رفع مشکل او، ممکنه بگید خب ابن سبیل رو هم بهش میدن، و فی سبیل الله و ابن سبیل، در راستای حل مشکلش که از حالت ابن سبیل در بیاید مصرف میکنند، چون در راه مانده است. خب اون وجه ممکنه بهتر از این وجهی باشه که ایشون گفته، چون این وجه که ایشون گفته با ترتیب نمیخونن. اگر اینها اولا بودند، خب اول خدا نطال اینا رو میگفت، انما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفات، اول اونها رو گفته که بعد و فی سبیل الله. وقتی دقت بکنیم ببینیم اون موارد اول مواردی است که پول در اختیار قرار میگیره، به افراد داده میشه، افراد مالک میشن، خودشون تصرف میکنن. اما تو موارد اخیر پول در این راستا مصرف میشه، لذا فی در این با این مطلب تناسب داره. این که عرض کردم اصل توجه خوبه، اما مطلبی که ایشون گفته ممکنه مطلب درستی نباشه. وجه تمایز رو دیگه حالا خود ایشون گفته یا بعضیا نقل کردن، این دیگه یه مطلبی است که برداشته، این برداشت ها ممکنه درست نباشه. که عرض کردم تو این مطلب به نظر میرسه که این تمایزی که بین لام و فی بیان کردن این حرف تامی نیست. و قال الفارسی انما قال و فر رقاب ولم یقل ولر رقاب لیدل علا ان العبد لا یملک. فارسی، ابو علی فارسی گفته که این که در رابطه با فر رقاب گفته که نفرموده خداوند متعال ولر رقاب، به خاطر اینه که دلالت بکنه بر این که عبد مالک نمیشه. خدای توجه بکنیم، خب این اصلا نمیخوایم پول رو به عبد بدیم که گفته بشه عبد مالک میشه یا نه. و فر رقاب در راستای آزاد کردن عبده، این پول به مولا داده میشه که عبدش رو آزاد کنه، در راستای خرید این عبد و آزاد کردن این عبده. لذا این حرف هم نمیتونه حرفه قابل توجهی باشه. و عن ابن عباس قال الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون، سوره مبارکه ماعون آیه 5، ولم یقل فی صلاتهم. این قابل توجهه، چون فویل اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فویل للمصلین، فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. وای بر نمازگزاران، کسانی که نسبت به نمازشون سهو دارند، یعنی لا یصلونها لوقتها، نسبت به نماز سهو میکنند، نماز رو به موقع نمیخوانند، گاهی وقت میگذره تازه یادشون میاد نماز نخوندن. ایشون گفته خدا رو شکر که فرموده ان صلاتهم ساهون، نسبت به نمازشون سهو میکنند. اگر فرموده بود فی صلاتهم ساهون که میفرمود ویل، ویل تهدید به عذابه، ویل للمصلین، کسانی که تو نمازشون حواسشون پرت میشه سهو میکنن، ما خیلی یارو شامل میشد. نوع ما نمازگزاران فی صلاتنا ساهون هستیم، تو نمازمون سهو میکنیم، اما خب نوعا نمازگزاران ان صلاتهم ساهون نیستن. این که نمازشون رو گاهی بخونن گاهی نخونن، نه اینجوری نیستن. اما این که نوع نمازگزاران در نمازشون ولو یه درصدی حواسشون پرت میشه، اگر میفرمود فی صلاتهم همه اونا رو شامل میشد، اما فرموده ان صلاتهم میشه اونایی که نسبت به نمازشون سهو میکنن. دزایشون گفته که الحمدلله خدا رو شکر که اونجوری نفرموده، اگر اونجوری میفرمود ویل الهی شامل حال خیلی ها میشد. و سیعتی ذکر و کثیر من اشباه ذالک، شبیه اینها هم در آینده خواهد آمد. بعد و هادا سردها مرتبتن علا حروف المعجم، این ادوات رو، این مطالب رو ما سردش رو یعنی پشت سر هم آوردنش رو بر اساس حروف معجم قرار دادیم، یعنی اینها رو پی در پی به صورت بر اساس حروف الف با حروف معجم میاریم. و قد افرده ها و نوع به تصنیف خلائق من المتقدمین، تعدادی از پیشینیان در این رابطه کتاب هایی نوشتند کل حروی فی الازهیه یا ازهیه و المتأخرین کابن ام قاسم فی الجنل دانی، هم حروی کتاب قبل از این در رابطه با مفردات و ادوات نوشته، هم از متأخرین ابن ام قاسم فی الجندانی که قبلا هم اشاره کردم الجندانی فی احرف المعانی این کتاب رو نوشته. ابن هشام هم تحت تأثیر همون الجندانی است. خود واژه الجندانی هم یعنی محصول دم دست، اشاره است به و جن الجنتین دانن، خدا هم فرماد که جنا یعنی اون ما یجنا، یعنی اونی که چیده میشه یعنی میوه، محصول این دو بهشت دانن نزدیک است. الجنت دانی هم یعنی اون ثمره نزدیک، اون محصول نزدیک که از اون آیه اتخاذ شده و این نام بر این کتاب که فی احرف المعانی هست گذاشته شده. فعلا این مقدمه بحث و اهمیت پرداختن به ادوات تا بعد انشاءالله وارد بحث بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.